مجید اصلا متشکرم.
خیلی ممنون.
درجه یکی مجید. موسیقی داریم مشتبا؟ موسیقی مشتبا رو بشنویم، یه چند بیت نه یه غزل خوب برامون بخون و ما با تو خداحافظی کنیم. برو مشتبا.
رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد، رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد، دلشوره ما بود دلارام جهان شد. در اول آسایش من سقف فرو ریخت، هنگام ثمر دادن من بود خزان شد. زخمی به گل کهنه ما کاشت خداوند، اینجا که رسیدیم همان زخم دهان شد. آنگاه همان زخم همان کوره کوچک شد، قله یک آه مسیر فوران شد. با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد. ما حسرت دلتنگی و تنهایی عشقیم، ما حسرت دلتنگی و تنهایی عشقیم. یعقوب پسر دید زلیخا که جوان شد. جان را به تمنای لبش بردم و نگرفت، گفتم بستان بوسه بده، گفت گران شد. یک عام به سودای لبش سوختم و آه، روزی که لب آورد به بوسم رمضان شد. یک حافظ کهنه دو سه تا عطر گل سر رفت و همه دلخوشیم یک چمدان شد. با هر که نوشیم چه ها کرد به ما گفت، مساق همان وای به حال دگران شد. مساق همان وای به حال دگران. با هر که نوشتیم چه ها کرد به ما گفت، مصداق همان وای به حال دگران شد.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو. بازار من عصیم سر بیمار و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده. رفته مجنون جامانده، از مسیح و مینا و می اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
بله، خب آقای رضاخان فضل‌الله نژاد، سلام علیکم.
سلام، خیلی مخلصم.
کوچیکم. یه رفیقی به من گفته که ای وای حرفای چرت و پرت چیه میزنی، چقدر دهنت ملچ چمولوچ میکنه و چقدر آدم چندشی هستی. خیلی متشکرم، خیلی به من لطف دارید، واقعا من واقعا شرمنده شما. ببخشید، تنظیمات کارخونم اونطور که خداوند آفریده این شکلیه دیگه، بر من ببخشید.
آره، یه وقتایی واقعا این هست. من یه مصاحبه، حالا یه دفعه داریم میریم تو بس، چند روز پیش یک گفتگویی با یک دوست عزیزی داشتم، دیشب داشتم ادیت میکردم.
خب
بیش از این که حرف بزنه ملچ مولوچ میکردم.
آره، نه من واقعا این ایرادو دارم، کارش هم نمیتونم بکنم، خیلی تلاش کردم که بگیرمش. بعضی وقتا زیاد میشه، بعضی وقتا مثلا نیست.
حالا پیش پیش از خواهی میکنیم به خاطر همین ملچ مولوچ هایی که احتمالا شما میخواید بشنوید.
رضا، تو پادکست میسازی، مینویسی، زندگی نگارنده ای و شاعرانه داری، در کنارش یه کاری داری که به هیچ کدوم از اینا هیچ ربطی نداره. و توی پادکستت هم نگاهت نگاه عجیب و غریبیست به زندگی و مرگ آدم ها. چطور وسط این همه، ببین من خودم پدر کلاغ‌های دنیام، انقدر از این شاخه به اون شاخه پریدم، تو چطور وسط این تضادها میتونی دووم بیاری؟ من خودم رو میدونم و تو رو میخوام بدونم.
خب از جای سختی شروع کرد. جای سختی که توضیح دادنش هم احتمالاً خودش لازم باشه که هی مثل کلاغ بپریم از این شاخه به اون شاخه. یه ذره برگردیم عقب‌تر.
چقدر مثلا؟
از اونجایی که برنامه امشب رو شروع کردیم، از آشپزی گفتی، خوب، از فن بیان گفتی، خوب، مجید عسکری نازنین با اون صدای درجه یکش اومد و برامون غزل خوند، برگردیم از اونجا شروع کنیم. بیاییم پیاد میخواییم اگه موافق باشی و شنوندگان این برنامه هم اگر محبت کنند و تحمل کنند، یه مقدار از این شاخه به اون شاخه بپریم، در مورد چیزهای مختلف حرف بزنیم. مثلا آشپزی، و گفتی که یه نفر گفته که آشپزی چه ربطی به شعر داره. آره، یه همچین چیزی.
آره آره آره،
اتفاقا عین شاعرانگی.
بله،
اگر برگردیم متون کهن رو نگاه بکنیم، میبینیم که بخشی از قدما، ادبایی که در کار نوشتن بودن، دبیران اومدن و در مورد آشپزی خیلی ویژه کار کردن.
بله،
خیلی ویژه نوشتن. بگیر بیا تا هم عصر خودمون، کسی همچون نجف دریابندری بزرگ
عزیزم،
که کتاب مستطاب آشپزی رو می نویسه، و این فقط دستور غذا نیست،
دستور زندگیه،
دستور زندگی، فلسفه است.
بله بله،
معماریه، معماریه. تو نگاه بکن، مثلا میاد در مورد قرمه سبزی حرف بزنه، نمیگه که شما سبزی رو میگیرید، نمیدونم شنبلیله رو خورد میکنید، پیاد میاد در مورد معماری اون غذا حرف میزنه، در مورد ساختمان اون بعد جالبه، به تو میگه اگر حالت اینطوریه این غذا رو بپز، و اگر حال مهمانت اینطوریه، حال اهل خانواده اینطوریه، براشون قرمه سبزی مهیا بکن. خب این چی میتونه باشه جز هنر، جز شعر؟ فکر میکنم که ما اسماعیل در زمانی داریم زندگی میکنیم که خیلی متوقعیم از خودمون. خیلی متوقعیم باعث میشه که سراغ خیلی چیزا بریم، یه نکی بزنیم ببینیم نه نمیشه، برگردیم نیمه کار رها بکنیم، در یک چیزی نشون بدیم که عمیق هستیم در این حال که عمق نداریم، شاید وسعت داشته باشیم
اما عمقی به عمق یک
وجب مثلا. میخوام بیان برسم به اون فن بیانه.
خب
چرا؟ من چند روز پیش یه ویدیویی نگاه میکردم در اینستاگرام، یک نویسنده انگلیسی میگفت، داشت ازش پرسیدیم مجریه که آقا به نظر شما چطور میشه نویسنده شد؟ و اون گفتش که ببین من میتونم بگم که شما میتونی یک ویراستار خوب بشی با تمرین. ویرایش یک فنونی داره، یک اصولی داره و من میتونم به شما آموزش بدم بر اساس این فنون و اصول یک ویراستار خوبی بشی، اما تو که صدات خوب نیست از اساس چطور میخوای خواننده خوبی بشی؟ چرا اونی که صداش خوب نیست انتظار نداره خواننده خوبی، ولی هر کسی فکر میکنه که چون بلد دو خط از روی کتابی از روی متنی بنویسه میتونه نویسنده بشه؟ یا حتی همون آشپز، منی که صدای اوکی صدای خوبی ندارم چرا فکر میکنم لزومن با فن بیان یا گرفتن آموزش میتونم، من در نهایت میتونم خوب حرف بزنم، من کارمندی باشم که خوب صحبت میکنم، من فروشندهی باشم که میتونم خوب گفتگو بکنم، اما یا مناسبات من با میکروفون، حضور من در استودیو یا فعالیت من به عنوان گوینده یا کسی که میتونه کتاب رو صوتی بکنه، کسی که پادکست تولید بکنه با کتاب، با تمرین و کتاب و استاد اوکی میشه؟
نه
نه
نه، اما یه نقلی دارم. یعنی یه انقلتی رو حرف تو دارم، همین مناسبات دنیای مدرن که میگی ما خیلی متوقع شدیم و نک میزنیم به هر چیزی تا آن چیز که به منقار بیاد و بتونیم ببلعیمش. آره. جورایی توی حوزه پادکست قرار نمیگیره واقعیتش. میدونی چرا؟ یه تعریفی رو خیلی از دوستان معتقدن که پادکست باید صدای خوب داشته باشی فلان، من معتقدش نیستم. من میگم پادکست ساز داره دنیای شخصی خودش رو، آن چیزی که بهش فکر میکنه، آنجوری که دوست داره دنیا رو نگاه کنه رو با یک طیفی از مخاطب در به اشتراک میذاره. لزوما قرار نیست صداش خوب باشه، همونی که هست اگر باشه خیلی خوبه. میدونی چی میگم؟ در بین این تعداد پادکست زیادی که من تا الان شنیدم واقعا بود، مثلا بذار اسم ببرم، رادیو دیو یه پادکستیه که خیلی هم خاطرخواه داره که یه دلیلی داره که میتونم راجعش حرف بزنم چرا انقدر دنبالش میکنیم، اما رفقای من هیچ کدوم صدای خوبی ندارن ولی ارتباط خوبی با اون صدا و متن با مخاطبشون برقرار میکنن. یه دلیل مهم و پررنگ داره، اونم عقبه مطالعاتی اونهاست، یعنی مطالعه کردن و کتاب خوندن این فضا رو در اختیارشون قرار میده. ولی تو بقیه دنیا ها شاید آره، ما قرار نیست هممون خواننده شیم.
من اسمشو میذارم ایده مرکزی.
آها
ببین،
آها.
در پادکست تو اگر یک ایده مرکزی پرورش یافته ساختموندار داشته باشی، ساختارمند داشته باشی، میتونی کار رو پیش ببری. اگر هم حالا مثال زدی رادیو دیو یا بسیاری از پادکست های دیگه که لزوما گوینده خوبی با صدای خوبی ندارند، اما میتونم بگم که داشتن ایده خوب مرکزی بهشون کمک میکنه که مخاطب جذب بکنن. آیا به عنوان اگر قرار باشه که با تراز و معیار و استاندارد باهاش مواجهه داشته باشیم، روبرو بشیم، آیا از استانداردها برخوردارن؟
نه
نه، چون اساسا پادکست رو میتونیم بگیم یه کار دلیه، یه کاریه که بر اساس ذوق داره پیش میره، تولید میشه، ایده پردازی میشه، تولید میشه و منتشر میشه. در عرصه جدی، اونجایی که قرار کشتی گرفته بشه،
اینجا
پادکست نمیتونه ارزندام بکنه. یه کار پاپیولار، یه کار
مردمی
که میتونه مخاطب جذب کنه، اما لزوما فراوانی مخاطب داله بر استاندارد بودن یا حتی در مسیر درست حرکت کردن اون نیست.
حالا که اینجاییم چرا دیپلوپیا رو ساختی؟
من یه برنامه همین رادیو جوان فکر کنم داره تولید میکنه در مورد پادکست ها و اینها،
باشگاه پادکسترهای جوان.
آخه این جوانم به ما نمیچسبه دیگه.
چرا تو هنوز جوونی؟ موهات سفید نشده، رنگ کنی؟
حالا با اتفاق اینو چیزم پرسید. اینو بگو اسمشو، مجری اون برنامه مهرجو
احسان مهجو.
با موهاتو رنگ میکنی؟ گفتم بابا روزی 150 بار انسولین دارم میزنم، از ما گذشته جوانی. چرا دیپلوپیا رو تولید میکنه؟ آره. کرونا که یادته، یکی از آرزه هایی که در کرونا همگیر شد در قرنطینه ها و در اون تنهایی ها متاسفانه خودکشی بود. خیلی ها در جهان در دوران کرونا رسیدن به یه نقطه‌ای که گفتن آقا ما بر چی می‌خوایم ادامه بدیم؟ این ویروس اینطوری هم اگر یادت باشه این ذهنیت ایجاد شده بود که هممون بالاخره می‌میریم.
بله.
در نهایت گریزی از کرونا نخواهد داشت.
یادمون رفته اونا رو.
آره، الان یادمون رفته. بله. و این باعث شد که خیلی ها دخل خودشون رو بیارن. من البته از پیشتر، شاید حتی از بچگی، شاید به خاطر چشم‌های مامانم که همیشه توش یک قصه و غمی بود، به مرگ زیاد فکر میکردم. به نبودن، به نیستن. الانم خیلی فکر میکنم. الانم مثلا دردم یه وقتایی به هانی دختر کوچیکم نگاه میکنم اینه که مرسی من نباشم دنیای اون چگونه خواهد بود. به این مرگ فکر کردنه و بعد افتادن در اون باطلاق کرونا و اون خودکشی ها که یکی از پیامدهای قرنطینه و تنها موندن بود، باعث شد که بگم با خودم چرا نیام راوی زیست و مرگ خودخواسته آدم‌هایی باشم
که چقدرم تلخه
که اینها بر محیط اطرافشون تونستن تأثیرات وحشتناکی بذارن.
یه نکته بگم خیلی جالب شد. اتفاقا امروز من توی کافه رادیو با علیرضا کنگرلو که نشسته بودیم یه نقلی پیش آمد. گفتم علیرضا جهان امروز ما محتاج حرف زدنه.
آفرین.
محتاج دیالوگ برقرار کردنه. ببین پادکست یه فضای مونولوگه. یه عالمه ممکنه یه پادکست شنونده داشته باشه ها، ولی یکی حرف میزنه بقیه میشنون. تو خونه هامون هم الان این شکلی شدیم، حتی ممکنه هیچ کی حرف نزنه دیگه با هم. من در همسایگی خانه پدر زن و شوهر جوانی هستن با دو بچه 24 دعوان.
آخ آخ آخ.
یه روز دلو زدم به دریا، گفتم آخرش یا چک میخورم یا فوش، یعنی از این دو حالت خارج نیست. رفتم در رو زدم گفتم اخوی آن اتفاق که توی خونه تو داره میفته باید اون تو بمونه. تو فرهنگ من اینو به من یاد دادن که اتفاقای تو خونه مال تو خونه است، نباید بیاد بیرون. چرا صداتون هر روز بیرونه؟ دعوا دارین؟ راه داره بزرگتر بیارین، پادرمیونی کنه و هزار تا دوستان. اصلا کاری به کلیت ماجراها ندارم، ولی این بحث پیش آمد. این نگاه، این چیزی که تو داری میگه خیلی چیز ترسناکیه. من تو شبکه سلامت تو ویژه برنامه افطارمون در سالی که گذشت ما دو شب ویژه راجع به این موضوع حرف زدیم و من نقلم این بود که آقا این نقل، یعنی این اتفاق تلخ، بسیار تلخ و بسیار دردناک، چیزیه که با حرف زدن میشه حلش کرد.
اسماعیل شما مریض میشی، دور از جونت، قلبت درد میگیره، تو خونه پیش خودت نگه میداری یا پا میشی میری دکترش میگی؟
آره میری دکتر.
شما نمیدونم آپاندیست میگیره، نگه میداری بتره که دور از جونت، یا پا میشی میری دکتر میگی آقا اینو درمانش کن. خودکشی یک عارضه است، حالا یک متاسفانه عارضه ای که در موردش سکوت شده، نه در ایران، در جهان در موردش حرف زده نمیشه. میگن تابوه، نمیدونم اخه نگید، ممکنه منتشر بشه، ممکنه اشاعه پیدا بکنه، اما باید درمش حرف زده شه.
احسن. ببین ما نیاز داریم در این حوزه، این خیلی جدی میگم و بگم و رد شیم که بحثمون زیاد تلخش نکنیم واقعیتش. نیاز داریم که روانشناسان، جامعه شناسان، روانپزشکان، اهل تعامل، اهل شناخت جامعه بیان بشینیم گعده کنیم، حرف بزنیم و آسیب شناسی کنیم خیلی چیز دردناکیه. من تقریبا 4 ساله که در شبکه سلامت تلویزیون حضور مستمر دارم و با پزشکان مختلف، بیمارستانهای مختلف، جاهای مختلف در ارتباطم و در رفت آمد. واقعا رضا چیزایی که میبینم خیلی دردناکیه، خیلی دردناکه، ولی اندازه دهن من نیست حرف زدنه. میدونی چی میگم؟
میفهمم.
یه اماده افروغ میخواد، یه اهل جامعه میخواد که بیایم بشینیم کنکاش کنیم راجع به این موضوع.
این زخمو باید بیاد بشکافه
و درمان کنه
و درمان کنه. ببین این زخمه که شکافته میشه بعدش باید بخیه زده بشه، این بخیه جاش میمونه، میسوزه.
آقا مثال بزنم برات، امروز گفتم اتفاقا، بذار تکرارش کنم، گفتم که یه وقتایی با بچه‌های رفقام که میشینم شروع میکنم از ماجراهای بابا گفتن. میگم بچه‌ها میشه خواهش کنم یه 10 دقیقه منو تحمل کنید، اینا رو بشنوید از من. تموم که میشه میگم ببخشید، میدونم که شاید هیچ ربطی اصلا به شما نداشته باشه، شاید درد رو درداتون اضافه کنه، ولی به جان اسماعیل اگه نمیگفتم میترکیدم. میدونی چی میگم؟ ما اینو نداریمش و این خیلی چیز دردناکی. اوکی،
شاید بخوایم موسیقی بشنویم. من یه چیزی بگم بعد بریم.
بگو میخوام برایش شعر از سعدی بخونم.
عالی. ببین گفتی دیپلوپیا، حالا میخوام این جمله رو بگم و بعد بریم و بگذریم ازش. تو فصل اول این اتفاقی افتاد که تو میگی، مونولوگ.
یعنی مونولوگ و نگاه صفر تا صدی به زندگی یک آدم.
من
فارغ از هر نوع قضاوت.
آره، من اومدم به کمک دوستانم هانی کسایی‌فر که 2-3 تا از اپیزودهای اون فصل رو نوشت و دوستانی که به هم مشورت میدادن، اومدم فقط روایت کردم. بعد دیدم که خیلی دارن با این یه برخورد چکشی میکنن، میگن آقا تلخه، نمیتونیم بشنویم، نمیدونم ما هم حالمون بد میشه، خودمون در معرض خودکشی هستیم اینو بشنویم، ممکنه همه. که اینطوری. اومدم در فصل دوم ماجرا رو یه مقدار بسیط‌تر کردم، گفتگو کردم، اسماعیل باستانی رو دعوت کردم، گفتم که آقا بیا بشین در مورد زندگی حرف بزنیم که مرگ بخشی از زندگیه.
اصلا آقا یه چیزی بگم، مرگ اندیشی و مرگ آگاهی یکی از اون بخش‌های مهم ادبیات، عرفان و فلسفه ماست.
شاید بگم ملات اصلیش هم.
بله،
اصلا.
که
جاهای ملات اصلی.
که اصلا ما نقل‌های بسیار بسیار مهمی داریم در این حوزه که آقا حواسمون به اینجا باشه که به اون لحظه آخر رسیدیم بدونیم اون دنیا چند چندیم با خودمون و 1000 تا اتفاق دیگه. و حالا باقی ماجراها که فصل دوم رفتی سراغ زندگی.
زندگی، آره،
از زندگی خواهیم گفت. بهنام یه ریورب کوچولو به من بده، یه اکوی کوچولو به من بده. رفیقی فرستادن که سعدی جان میفرماید دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. یک امروز است ما را نقد ایام، مرا کی صبر فردای تو باشد. خوش هستن در سر دیوانه سودا به شرط آنکه سودای تو باشد. سر سعدی چو خواهد رفتن از دست، همان بهتر که در پای تو باشد.
گفت خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، چه از این به هر مغانی که تو خیشتن بیایی. بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. دل خیش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم، نه عجب که خوب رویان بکنند بی وفایی. تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانم که جفا کنم، ولیکن نه تو لایق جفایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دیگری نمی شناسم، تو ببر که آشنایی. در چشم بامدادان به بهشت برگشودن، نچنان لطیف باشد که به دوست برگشایی.
غلام قامت آن لابت قبا پوشم، که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه آه
من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم. ستم از کسی است بر من که ضرورت است بردن، نه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم، نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن، نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم. نه اگر همی نشینم نظری کند به رحمت، نه اگر همی گریزم دیگری پناه دارم. بسم از قبول عامی و صلاح نیکنامی، چو به ترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارم. تن من فدای جانت، سر بنده واستانت، چه مرا به از گدایی چو تو پادشاه دارم.
با رضا نقل غریبی پیش رفت، شاید خیلی ها دوستش نداشتن این بحث رو، ولی متاسفانه ببخشید رفقای من، بحث جدی تلخ و مهمی است. همین الان 0911-8068 یک پیغامی داده در همین راستایی که ما ازش حرف زدیم و گفته که از همسرم و بچه‌ام جدا شدم و خیلی وابستهشون بودم. یه وقتایی خیلی زندگی به همون فشار میاره، خیلی خیلی عجیب و غریب، و آن چهره‌ای که مردم از ما توی از خودشون ساختن، یعنی از ما برای خودشون ساختن، میترسیم خراب بشه، برون ریز نداریم و این بیرون نریختنه ممکنه که به هممون بریزه. یه وقتایی یه خلوتی پیدا کنید، یه جایی برید داد بزنید،
جدی میگم رضا ها، خیلی کمک میکنه.
لازمه.
یعنی مثلا اگه الان پشت فرمونید تو ماشین، تو جاده، تو اتوبان، تنهایین، حالتون بده، خیلی داره یه سری چیزا فکر و خیال و اذیتتون میکنه، شیشه ماشینو بدین پایین، یه باد سرد یا نسبتاً سرد بخوره صورتتون، کله رو بکنید بیرون و تا میتونید داد بزنید. مثلا داد زدن هم ترس نداره ها، یه ذره فقط من از میکروفون دارم دور میشم واسه اینه که صدام شماها رو اذیت نکنه، ولی دور واستین از میکروفون بعد داد بزنید تا اونجایی که دلتون میخواد داد بزنید، از داد زدن نترسید، بذارین همه اون